ساعت 15 به وقت تهران آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. اتحادیه اروپا از تعلیق اجرای برخی تعهدات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. سخنگوی انرژی اتمی ایران میگوید ایران میخواهد برجام را به ریل خود بازگرداند. و مایک پومپئو با نیمه کار گذشتن سفر خود به اروپا به واشنگتن باز میگردد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی از تعلیق برخی تعهدات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند که هیچ التیماتومی را از ایران نمی‌پذیرند. در این بیانیه گفته شده که اتحادیه اروپا پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش را بر اساس عملکرد آن ارزیابی خواهد کرد. بر اساس این بیانیه قویاً از ایران خواسته شده تا پایبندی خود به برجام را همان گونه که تا کنون انجام داده ادامه دهد و از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کند. فدریکا موگرینی و وزرای خارجه سه کشور اروپایی از کشورهایی که عضو برجام نیستند درخواست کردند تا از هر اقدامی که منجر به ایجاد اخلال در اجرای کامل تعهدات مندرج در توافق هسته‌ای با ایران می‌شود خودداری کنند. ایران هنوز واکنشی به این موضع‌گیری اروپایی‌ها نشان نداده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هدف ایران این است که برجام را به ریل خود برگردانده و آن را تقویت کند. بهروز کمالوندی با تأکید بر اینکه اقدام ایران در تعلیق موقت دو بند از تعهدات برجام مبتنی بر متن برجام است گفت که ایران با دو هدف اصلی توقف تحریم‌ها و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برجام را پذیرفته است.
جمهوری اسلامی ایران از این توافق دنبال دو نکته مهم بود، یکی برداشتن تحریم‌ها و یکی هم ادامه صنعت هسته‌ای کشورمون. خب در قبال اینها بود که ما تعهداتی رو پذیرفتیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه صبر استراتژیک ایران در طول یک سال گذشته بر جامعه بین الملل روشن شده تاکید کرد که ایران در ازای خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها این اقدام را انجام داده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد اگر موضوع ایران به شورای امنیت برود جمهوری اسلامی دیگر خود را ملزم به برجام نمی‌داند و اقدامات دیگری که در موقع خود اعلام خواهد شد را انجام می‌دهد. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور سفر خود به گرینلند را لغو کرده تا به نوشته این بیانیه در واکنش به تنش‌ها به واشنگتن بازگردد. این دومین باری است در هفته جاری که وزیر خارجه ایالات متحده برنامه سفر اروپایی خود را تغییر می‌دهد. مایک پومپئو روز سه‌شنبه هم با لغو دیدار از برلین برای آنچه هماهنگی با مقام‌های عالی رتبه عراق درباره تحرکات ایران خواند به بغداد رفت. آقای پومپئو در حالی سفر خود را نیمه کاره گذاشته که ایران روز گذشته اعلام کرد برای دو ماه دو بند از قرارداد برجام را به حالت تعلیق درآورده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده است که ایران برای خروج از برجام آماده می‌شود. مایک پومپئو گفته است تا زمانی که به گفته او رفتار مخرب مقام‌های ایران تغییر نکند فشار حداکثری آمریکا ادامه می‌یابد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با صدور یک فرمان اجرایی تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع کرده و آنها را بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی حکومت جمهوری اسلامی دانسته است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که ایران باید منتظر اقدامات بیشتر باشد مگر اینکه به شکل اساسی رفتار خود را تغییر دهد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از تبعات این تحریم‌های تازه بر ایران می‌گوید.
اگر سهم صنایعی رو که الان تحریم میشن در کل صادرات غیرنفتی ایران به حساب بیاریم میبینیم که تقریبا 20% از صادرات غیرنفتی ایران رو شامل میشه صنایع معدنی و تا حدود 9 میلیارد دلار ارزآوری داره برای اقتصاد ایران. بنابراین این میتونه بسیار تعیین کننده باشه در کنار اون تحریم‌های گذشته. بیاد بیاریم که چه در برنامه‌های توسعه چه در چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد ایران قرار بود که صنایع معدنی به نوعی جایگزین صنایع نفت بشه و نقش ارزآوری در واقع صنایع نفت رو پر بکنه و ایران رو از تک پایگی و وابستگی به نفت نجات بده. از اونجایی که این صنعت در ارزآوری نقش داره، این تحریم ها اولا باعث میشه که ارزآوری این قسمت در واقع محدود بشه، اما این تنها اثرش نیست، اثر دارد بر فرضاً اشتغال، رشد اقتصادی و همچنین ارزش پول ملی که الان در نوسان است. به این معنا که با کاهش صادرات غیر نفتی در چارچوب صنایع معدنی، طبیعی است که اون ورودی ارز به اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و این سرمایه گذاری درآمد دولت رو محدود میکنه و این نرخ رشد اقتصادی رو کاهش میده و این رکودی رو که پارسال منفی شده بود بیشتر میکنه و بنابراین تأثیرش به شکل زنجیره‌ای کل اقتصاد ایران رو در بر میگیره.
آقای علوی، کدام کشورها که طرف معامله ایران هستند بیشتر تحت تأثیر این تحریم قرار میگیرن؟
خب اگر بخوایم یک ردبندی بکنیم، از مهمترین کشورهایی که از ایران کالای معدنی میخرن یا به اصطلاح مواد خام معدنی میخرن، باید در رأس اونها از چین اسم بر و بعد از اون امارات و عراق، و بدین ترتیب باید انتظار داشت که این تحریم ها معاملات تجاری ایران با چین رو که بزرگترین شریک تجاری ایران تلقی میشه رو محدود بکنه. و البته این تأثیرش تنها به این خلاصه نمیشه، چرا که ما میدونیم چین به نوعی معامله تهاتوری با ایران داره، یعنی وقتی صادرات این محصولات معدنی به چین کاهش پیدا بکنه، طبیعیه که واردات از چین هم کاهش پیدا میکنه. این واردات میتونه مواد خام، مواد اولیه و سایر کالاها باشه که اون هم آسیب میزنه به اقتصاد ایران، چرا که بسیاری از کارخانجات ایران در واقع مواد اولیهشون رو، مواد واسطه و تکنولوژی و ماشین‌آلات رو از چین وارد میکنن. بنابراین یک اثر مضاعف خواهد داشت. منتها بجز چین، مسئله امارات هست که در واقع کالای ایرانی از اونجا صادر میشه به بقیه کشورها و عراق، و عراق البته در این میان سهم مهمی داره از اون جهت که عراق با مرزهای زمینی که داره اگر این تحریم ها رو رعایت بکنه، در اون صورت باید شاهد بود که معاملات ایران و عراق که در سال گذشته بسیار رشد داشته و نزدیک بیش از 50% رشد داشته متوقف بشه و یک منفذی از منافذی که حاکمیت میتونست از اونجا دست بزنه به این که فرضاً تحریم ها رو دور بزنه بسته بشه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به ونزوئلا بریم. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانیش درباره این کشور، درباره ونزوئلا، افزون بر مقصر دانستن نیکولاس مادورو که زمامداریش به چالش گرفته شده، کوبا، روسیه و ایران رو به کمک برای حفظ جانشین هوگو چاوز بر مسند قدرت متهم کرده. آقای پنس سه‌شنبه در 49th کنفرانس واشنگتن در زمینه قاره آمریکا که در وزارت خارجه ایالات متحده برگزار شد، مدعی شد که جمهوری اسلامی جهت به عبارت وی ایجاد مأمنی برای نیابتی‌های تروریستش با ونزوئلا کار می‌کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این خصوص نقطه نظرات یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی را جویا شد.
واقعیتش اینه که دولت‌های ونزوئلا و ایران از چند سالی بعد از بقول رسیدن آقای چاوز روابط تنگاتنگی با هم داشتن، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد روابط بیش از پیش عمیق شد، هرچند که در دوره روحانی یه مقدار کلاً اهمیت اون منطقه برای سیاست خارجی ایران کمتر شد. و همه این احوال روابط معین بین دو کشور برقراره، حتی در سطح نظامی و امنیتی، ولی وضعیتی که ایران ظرف این سال‌ها داشته، اون حضور و فعالیت خیلی شدید ایران در ونزوئلا را هم تا حدودی کاهش داده. و همه این احوال چه در زمینه مسائل امنیتی، چه در مورد ساختارهایی که نیروهای امنیتی و به خصوص ارتش ونزوئلا الان پیدا کرده، می‌بینید که ارتش ونزوئلا یه مقدار از اون ساختارهای مبتنی بر فرماندهی خارج شده و تا حدودی حالت شبکه‌ای پیدا کرده، عین اون چیزی که برای سپاه ایران، یعنی سپاه پاسداران در سطح استان‌های مختلف و فرماندهی‌های مختلف و شبکه‌ای که تنظیم شده در ونزوئلا هم داره پیش میره که به نظر میاد هر دو کشور از هم متاثرن در این زمینه.
در همین زمینه آقای حسینی فرد، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، تهران رو متهم کرده که در همکاری با حکومت ونزوئلا به عبارت وی پناهگاهی برای گروه‌های نیابتی به گفته وی تروریستی ایجاد کرده. این یه مقدار با توجه به اینکه از اون سو ایشون کوبا رو متهم کرده که بیش از هر عامل دیگری به حمایت از حکومت مادورو می‌پردازه، به نظر میرسه که بیشتر دارای انگیزه ها یا جنبه های سیاسیه. آیا چنینه؟
درسته، دقیقا. یعنی اینه که رابطه امنیتی، انتظامی و ساختاری که در حتی سازمان اطلاعاتی ونزوئلا بیشتر در استفاده از کارشناسای کوبایی سازمان پیدا کرده، آنچنان همونطور که گفته شد ایران در این سالها نقش آنچنانی نداره در اونجا و این اتهام یا این حرف در مورد کوبا بیشتر صادق، هرچند به لحاظ نظامی در سطح کلانش روزها هم از سال 2007 بعد از اینکه آمریکا با چاوز به هم زدن و قطعات اون F-16 ها رو ونزوئلای چاوز ندادن، بیش از پیش ونزوئلا به طرف روسیه چرخید، قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا کرده و بیش از پیش مستشارای روسیه در عرصه نظامی هم حاضرن، ولی در عرصه کلان خردتر مربوط به مسائل امنیتی، جاسوسی و مسائل از این دسته ها، همونطور که شما هم اشاره کردید، بیشتر کوبایا هستن که مشاورت میدن. خیلی اصولا تاثیر دولت کوبا در ساختار سیاسی ونزوئلا بیش از اونهاست که قابل تصور باشه. حتی خود آقای مادورو هم به توصیه کوبایا بود که آقای چاوز خود اونو به عنوان جانشین خودش معین کرد، تو یه همچین تأثیراتی دارن در ساختار سیاسی. میان کشیدن پای عناصر خارجی در این گفتمان یا تبلیغات جدید آمریکایی‌ها یه مقداری برمیگرده بعد از این دور جدید برآمد و خیزشی که کرد اپوزیسیون و عملاً همچنان نتیجه‌ای نداده. به نظر میاد که بیش از پیش آمریکایی‌ها حالا چه به لحاظ تبلیغاتی، چه به لحاظ به دست گرفتن جبهه سیاسی، بیشتر عناصر خارجی هم دارن تکیه میکنن که به نوعی به اینها ربطش بدن این وضعیت داخل ونزوئلا رو.
بیشتر آقای حسینی فرد، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو همین صحبت‌های معاون رئیس جمهوری ایالات متحده رو به شکل دیگری بازتاب داده بود، گفته بود که حتی هواپیمای ایرانی اخیراً اونجا در کاراکاس به زمین نشسته، به رفت و آمد از ایران به ونزوئلا اشاره کرده بود. در این مورد چه میشه گفت؟
بعیدی نیست. خب اخیراً یک هیئتی رفت به ونزوئلا که بررسی بکنن ببینن اونجا چه جوری بحران داره. ما ببینیم تو مغازه سیاسی مقامات مختلف ایران هم به نوعی وایسادن پشت سر دولت ونزوئلا، ولی آنچنان تحرک خیلی برجسته و چشمگیری ما نمی‌بینیم، حداقل در سطح علنی. این که واقعا رفت و اومد وجود داره، این که میرن حتما به صورت مشاوره و مستشار اینا کمک میکنن، اونجا هستند با توجه به حضور قبلی که داشتن ایرانی‌ها، اصلا چیز بعیدی نیست. منتها خب تو این میون یک چیزی که گم میشه، فرض کنید نقش برخی از کشورهایی که هنوز یه مقدار بیشتر با آمریکا هستن، فرض کنید ترکیه نقش بسیار مهمی پیدا کرده توی گرفتن طلا از ونزوئلا و کمک‌های غذایی و مسائلی از این دست، طوری که خب پس پرده ما می‌بینیم که بین واشنگتن و آنکارا دعوای بسیار بزرگی هستش که این چه کاریه که یکی از متحدان آمریکا، یعنی به نام ترکیه، داره اینجوری کمک می‌کنه به دولت مادورو و عملاً تحریم‌های آمریکا رو داره تا حدودی بی اثر می‌کنه. یعنی عناصر مختلفی در سطح بین المللی وایسادن روبروی هم و اون دعوا و مناقشه داخلی ونزوئلا، جنبه‌های خارجیش هم خب ابعادی گرفته که هم ایران در شریک، هم ترکیه به خصوص اواخر شریک شده و روسیه و چین و کشورهای از این دست.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. و اما خبر دیگه داریم از ونزوئلا. ادگار زامبرانو، معاون خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا و نایب رئیس مجلس ملی این کشور، بازداشت شد. ایالات متحده آمریکا نسبت به عواقب این بازداشت هشدار داده است. این اولین بازداشت یکی از معترضان برجسته به ریاست جمهوری نیکولاس مادورو است که مشروعیتش به چالش کشیده شده است. سفیر آمریکا در ونزوئلا که اکنون در واشنگتن مستقر است، در پیامی توییتری نیکولاس مادورو را مسئول امنیت زامبرانو دانست و خواستار آزادی فوری او شد. دادگاه عالی قضایی ونزوئلا روز سه‌شنبه مسئولیت پارلمانی زامبرانو و 6 نفر دیگر از نمایندگان مجلس این کشور را لغو کرد و اجازه داد تا تحقیقات قضایی در مورد آنها آغاز شود. از شما دعوت میکنم تا با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @فرداگرام.